شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان میشنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد.
شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس نورالدین قروی هستیم. جناب آقای مهندس نورالدین قروی، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام بر شما و شنوندگان خوب شما، خوشحالم که بازم در برنامه‌تون هستم.
و ما هم. جناب قروی، می‌خواستم لطف کنید و بفرمایید که در پس از 22 بهمن یه مقدار تحلیلات و نظرات و گفتگوهای بسیاری در رابطه با این جنبش بزرگ و حماسی ملت ایران و اینکه در اون روز چه شد و چه نتایجی داشت، آیا این جنبش در اون روز شکست خورد یا عقب نشست یا اینکه پیروز شد، و بعد با توجه باز به تمام تحلیلایی که میشه، نظراتی که داده میشه، اینی که با توجه به تمام این جنایت‌ها و تهدیدهای رژیم کودتا، آیا تونست جنبش پس اینا بر بیاد یا نه؟
بله، من علاقمندم که پیش از این که به تحلیل‌های پس از 22 بهمن بپردازم، به تحلیل‌های پیش از 22 بهمن و برنامه‌ریزی‌هایی که بعضی‌ها کرده بودند و شعارهایی که داده بودند توجه کنم، به خاطر اینکه معتقدم اون که در اون روز روی داد و تحلیل های بعدی همه ناشی از همون انگاره های پیش از 22 بهمنه.
بله،
اگر یادمون باشه در سایت های گشت و گذاری در اون روزها کرده باشیم، تقریبا از 3-4 ماه قبل از 22 بهمن مرتب صحبت از این بود که وعده نهایی ما 22 بهمن.
بله،
قرار 22 بهمن حرف آخر بزنیم، قرار در 22 بهمن تکلیف روشن کنیم، قرار که دیگه تومار این رژیم رو به صلاح در هم بیفکنیم، در هم نبردیم. و یه تحلیل رو حتی یک هفته قبل از 22 بهمن میخوندم، برام خیلی تعجب آور و تأسف آور بود که نوشته بود که روز 22 بهمن معلوم خواهد شد که چه کسی دست برتر داره، چه کسی پیروز است و چه کسی شکست خورده است، کی قویه کی ضعیفه. من وقتی رو میخوندم به شدت متاسف بودم، برای که نویسنده هم که جوان نبود، از خودم میپرسیدم چطور ممکنه ما چنین خیال بافی هایی کرده باشیم و اون رو در قالب یک تحلیل سیاسی تحلیل خوانندگانمون و یا شنوندگانمون بدیم. این نوع حرف زدن ها نه مبتنی بر تجربیات طولانی مدت خود ایرانی هاست و نه مبتنی بر تجربیات ملت های دیگه که این راه ناهموار رسیدن به دموکراسی رو رفتند و از خودشون تجربه به جا گذاشتن هست. خب به چه دلیل ما باید فکر کنیم که اون روز روزی خواهد بود که معلوم خواهد شد که بالاخره حالا امام حسین پیروز شد یا یزید؟ چرا اینطوری باید فکر بکنیم؟ از این گذشته، وقتی که ما از 3-4 ماه قبل از 22 بهمن این حرفا رو میزنیم، آیا تصور نمی کنیم که کودتاچی ها هم دست کم اگر از ما بیشتر نه، ولی دست کم در حد ما دارن برنامه ریزی میکنن، که نتیجه تجربه متاسفانه نشون داد که برخلاف دستن در کاران جنبش سبز، وقتی میگم دستن در کاران، اون عزیزانی که با جونشون، با سلامتشون، با زندگیشون وسط میدون هستن نیست، اونهایی که نوعی یا ادعای رهبری دارن یا در موقعیت رهبری قرار گرفتن یا حرفایی میزنن که خطی میخوان بکشن و دیرکشنی نشون بدن، منظورم اونهاست. اونها در حالی که در این چند ماه مرتب اینها این وعده ها میدادن، نشون داد که اینا چقدر در عالم خیال بودند و کودتاچی ها چقدر عملگرا بودند و در تمام این مدت تمام نیروشون رو بسیج کردن که این یکی رو اجازه ندن تبدیل به اون تظاهرات چند میلیونی بعد از 22 خرداد بشه، 16 آذر بشه یا روزهای دیگه بشه. اصولا برداشتی که این مدیران این اعتراض و تظاهرات داشتن برداشت خیالگرایانه به نظر می اومد. من وقتی که توقعاتم رو اینقدر سطحشو می برم بالا، طبیعتاً با مقداری کمتر برآورده شدن توقعاتم طبیعتاً باید احساس شکست بکنم. ولی اگر واقع گرا باشیم و واقع بین باشیم، بیگمان این احساس رو نخواهیم داشت و اگر شکستی ناکامی دچار شدیم، از اون به عنوان نردبان ترقی در آینده استفاده خواهیم کرد.
بله.
حالا ما شاهد بودیم که از تهدید به اعدام، از برپا داشتن چوبه های دار، اگه یادمون باشه، اینا چیزهایی که همین هممون به یادمون هست.
بله.
و حتی اعدام واقعی چند نفر که دقیقا همه میدونستن برای زهرچشم گرفتنه و دستگیر کردن های بی حساب کتاب، که حتی کسانی که هیچ کس تصور نمی کرد روزی گذر اونها به زندان بیفته و حتی خانواده های اونهایی که زندانی شدند، حتی بچه کوچه که کم سن سال رو به زندان کشوندن، بستن روزنامه و گرفتن روزنامه نگار ها که ایران رو به مقام اول در جهان به لحاظ زندانی روزنامه جورنالیست داشتن رسوند و تهدیدهای رسمی از رادیو تلویزیون و رسانه‌های نماز جمعه و جای دیگه، امرو یادمون هست که حکایت از محارب بودن کردن مردمی که در 30 سال گذشته این مفاهیم رو یاد گرفتن، میدونن معنیش چیه، میدونن عواقبش چیه، و بعد اون سخنرانی های که شیخ حائری مانند ها بیان در تلویزیون رسمی مملکت تشویق کنن که هرچی بیشتر بکشید بهتره، نترسید، آب از آب تکون نمیخوره، مگر نه اینکه 30 سال پیش ما آقای ستوس موسوی، منظورم نخست وزیر نیست، ستوس موسوی دادگاه انقلاب، مگر نه اینکه 30 نفر در یک روز بود گرفتشون رو اعدام کرد، شبم تو تلویزیون اعلام کرد، هیچ اتفاقی نیفتاد، شما نترسید اعدام بکنید. از اون طرف پاخونده که دیگری در جمعی فریاد بزنه که ما با این محاربین میدونیم چه که نتیجه مجازات محارب همه میدونن چیه، و این بگیر و ببند ها و این تهدید ها از یک طرف هزینه میلیارد ها تومن از بیت المال برای بسیج نیرو، آوردن اشخاص از بیرون، از تهران، از شهرهای دیگه، بسیج تمامیت توان نظامی غیر یونیفرم پوش مثل بسیجی ها و لباس شخصی هاشون، تجهیز مجهز کردن اونها به پیشرفته ترین وسائلی که اخیراً از خارج از ایران، اون به شاید بعضی مخشی از اونها از چین آوردن و بعد هزینه های جذاب در این پذیرایی از اشخاص آوردن دو پیش بینی کردن، همه اینها نشون میداد که دستگاه با دقت کامل داره کار میکنه و تصمیم داره که اون روز رو اجازه خودنمایی به جنبش سبز نده. در مقابل این خب حرکت ویژه از طرف رهبران جنبش دیده نشد. البته من خورده به چیزی نمیگیرم، به خاطر اینکه مدت هاست که هی مرتب داریم میگیم که از ویژگی های جنبش داخل ایران خوداتکایی، خودجوشی و استقلال کامله و چند چهره ای که به شکل نمادین به عنوان رهبران جنبش سبز مطرح هم بارها گفتن که این مردم هستن که ما رو به جلو حرکت میدن، این مردم هستن که رو بیدن. از طرف دیگه تمهیدات فوق‌العاده کودتاچی ها برای این که دستکی پیدا بکنن که جنبش رو به خارج از مرزها پیوند بدن، که جنبش رو آلت دست بیگان معرفی بکنن، که تن نظریه احمقانه کودتای مخملی نارنجی رو در ایران بتونن جا بندازن. در مقابل اینها خوب مقدار قابل توجهی قابل فهمه که این رهبران هرگز نیان مشخصا یک سازماندهی معینی بکنن و یا اینکه هماهنگ با ترهات گویان و خائنان به ملیت ایرانی که در خارج از ایران هستند که بر طبل بزن بکش حمام خون راه بنداز می نواختن همصدا با اونها بشن و دستورالعمل صادر بکنن. خب در چنین شرایطی بیش از اینه که اتفاق افتاد نمیتونست روی بده، اما من در این حالت نتیجه کلی که میگیرم این هست که حاکمیت پیروز نشد، هیچ تردیدی نیست. هیچ کس امروز نه در داخل ایران نه در خارج از ایران به لفهای گوبلزی ابلهانه کودتاچی ها رو نمیخره. در دنیای نوینی داریم زندگی میکنیم، اونها آب در هاون میکوبند. اگر همه خبرنگارها را بیرون کنن، هر کسی دستش دوربین باشه بگیرم بزننش یا دوربینش خود کنم، باز هم ساتلایت گوگل که از اون بالا داره تهران رو عکس میگیره فیلم تهیه میکنن که نمیتونن بگیرن. که خب هممون تونستیم در اینترنت گوگل ایتو نگاه بکنیم و ببینیم در روز 22 بهمن تهران چه رزی داشته. خب ما تو این دنیا زندگی میکنیم که یه دونه ساتلایت اون بالا داره حرکت میکنه، به دقت چشم یک عقاب میتونه اون پایین رو عکس بگیره و الان هر کسی میتونه آدرس خونه خودش رو بده و از اون بالا از طریق ساتلایت آدرس خونه خودش رو پیدا بکنه. خب این مخصوص یه جایی از جهان نیست، همه جای جهان هست. در تصاویری که از این فیلم ها دیدیم، اون زنجیره چند کیلومتری اتوبوس ها رو در مسیرهای اصلی و جمعیتی که در میدان آزادی جمع شده بودن دیدیم، فیلم های یوتیوب ارسال شده در یوتیوب رو هم دیدیم که مردم به شکل پیکنیک در فاصله های خیلی از هم جدا روی چمن ها میچرخیدن، بچه ها بازی میکردن، مردکی سی دی فتنه 500 تومن میفروخ، اون یکی چیز دیگه میفروخ، جای دیگه موز مفتی میدادن، ساندویچ میدادن، پذیرایی میکردن. خب همه اینها رو میتونستیم ببینیم. از این گذشته خبرهای از شب قبل هم حاکی از این بود که از بامداد اون روز دوربر جایگاه رو با عوامل خودشون پر کردن که مبادا ناگهان در وسط سخنرانی شعار معکوسی داده بشه. یه نکته ظریف هست با شاید بگم باریکتر از مو اینجاست که علاقه من در دون اشاره کنم. جانب کسانی که به صورت چه خودشون میخواستن چه نمیخواستن تبدیل به نمادهای رهبری جنبش سبز شدن، هنوز گرچه می حسین موسوی به خوبی چندی پیش اظهار کرد که شعارهای 22 بهمن 57 تحقق پیدا نکرده و ما باید طلبکار تحقق پیدا کردن اون شعارها باشیم، هنوز به این مسئله کار زیادی در داخل نشده. هنوز این مسئله به مخصوصا از سوی همون جناح که همون در اون حکومتی های گذشته هستن که حالا در برابر کودتا ایستادن، خیلی متشکریم که ایستادن، خدا قوتشون بده که ایستادن، اما هنوز نسبت به این مسئله مواضع خیلی روشنی اتخاذ نکردند. خود این هم در ابهام داخل بوده، ولی همچنان که اشاره کردم نبود یک رهبری متمرکز و نبود یک تشکیلات خیلی منظم که از بالا دستور صادر بشه، در این حال این مثبت رو داشته که آحاد بچه ها رو که وسط خیابون ها بودند و دستگیر میشند و مورد ضرب و شتم قرار میگیرند، از جاسوس بیگانه بودن و وابسته به بیگانه بودن مقدار قابل توجهی حفاظت میکنه. نتیجه این که حاکمیت پیروز نشد. جالب اینجا بود که برای اولین بار بعد از 31 سال که در تمام سالهای پیش از این تمام بوق و کرنای حاکمیت به راه میافتاد که هرچه تعداد بیشتری از مردم رو بیاره وسط میدون و اونها رو به عنوان بیعت با نظام و بیعت با ولایت فقیه جلوه بده و به خارج از ایران هم نشون بده که شما هرچه تهدید بکنید، صحبت از حمله نظامی بکنید، اینها میلیون ها ایرانی با ما هستند و میلیون ها ایرانی وسط میدون خواهند بود. برخلاف این، امسال تمام تمهیداتشون این شد که برعکس بکنن، عده ویژه‌ای رو با شرایط خاص بیارن، دعوت بکنن، جاهاشون رو معلوم بکنن و ضمناً سعی کنن از اومدن همگان جلوگیری بکنن. خیلی جالب بود و این کار فقط اختصاص رو به فیزیک روز 22 من در خیابون ها نداشت. برنامه های تلویزیونی و برنامه های رسانه‌ای، انتخاب های تصویر های گزینشی و حذف بسیاری از صحنه های انقلاب که سالهای گذشته اونها نشون داده می شد و سانسور بعضی از آدم هایی که در گذشته جزو عزیزان خودی ها بودن حالا امسال نیستند و به قول کلمه رایجی که خواص بودند در گذشته یا هستند ولی حالا معارض شدند، اینها نشون دهنده این بود که دستگاه به طور کلی سیستم عصبیش به هم ریخته و شمشیر رو از رو بسته، با دندون گروچه و خشم نمایان سعی میکنه به هر قیمتی که شده جلوی هر حرکت یک ذره مخالف رو بگیره. یعنی یک سیستم امنیتی نظامی تا دندان مسلح از دستهای خالی مردم خودش چنان وحشت داره که میلیاردها تومان و هزارها دهها هزار نیروی انسانی رو بسیج بکنه با تمام امکانات و اسلحه و تمام تجهیزات ضد شورش بیاد در برابر ملتش که هم دستش خالیه و هم از پیش اعلام کرده که ما با سکوت راه پیمایی خواهیم کرد. خب از همینجا خیلی معلومه رستم این وسط نیست که ما به احترامش بلنشیم، قهرمان تو کار نبوده که واسهش کف بزنیم، کاری انجام نشده که ما به تا کمر تعظیم بکنیم، نه، همچنان که اشاره کردن وقتش چهره خشمالود دندون گروچه و سیستم اعصاب به هم ریخته، اینا همه علائم بیماری و ضعف بفرت یا یک آدم میتونه باشه یا یک سیستم میتونه باشه. اگر نه وقتی که در آمریکا شما میشنوید که همین در دوران اول جورج بوش 1,000,000 نفر در جلوی کنگره در اون میدان بزرگ جمع شدن، هیچ اتفاق نیفتاد به جز این که پلیس تمام مسیح‌ها رو کنترل کنه، آمبولانس به اندازه کافی بیاره که اگر کسی ضعف کرد اونجا برن به اصطلاح بهشون کمک برسونن و نظم و نظام برقرار باشه، سیستم آشغال جمع کنی چطوری باید باشه و رسانه ها هم از پیش برن دوربین هاشون اونجا مستقر کنن، لحظه به لحظه این تظاهرات رو صبح تا شب پخش بکنن. خب این هیچ گردی هم بر دامن قدرت این نظام نمیشینه. ولی وقتی که شما میبینید که برای در مقابل تعدادی از شهروندانی که با دست خالی و دهن بسته در سکوت میخوان بیان بیرون و نهایتا یه دستبند سر یا شال سر به گردن داشته باشن، این همه وحشت از خود نشون میدن، این همه بیقراری بزنن، خوک کنن، وحشیانه ترین رفتار رو بکنن که نمونه بارزش پسر آقای کروبیه که صحنه های کتک خوردنش و گزارشش در سرتاسر جهان منتشر شد و نامه های هم مادرش هم مادر خانمش که چاپ شد نشون دهنده عمق فاجعه و عمق ورشکستگی کودتاشی ها. مخصوصا اشاره کردم به نامه های این دو خانم، خیلی جالب، وقتی میخوندم به خودم میگفتم که کار این حاکمیت کودتاشی ببین به کجا رسیده، که کسانی که افتخار میکنن که دقیقا تا دیروز جزو محرم ها و خودی ها و عاشقان و دوستداران بودن، حالا از اراذل و اوباش حرف میزنن و از جنایت پرده برداری میکنن. و جالب اینجاست، میگفتم کودتاشی ها به این ادبیات نامه ها توجه کنید. خانم کروبی چندین سال رئیس بخش مثلا بخش دارویی بنیاد شهید بوده، نماینده مجلس بوده. اون مادر خانم این جوان کتک خورده یک فعال اجتماعی سیاسی بوده، ولی هر دو خودشون رو این جانبه خطاب کردند. یعنی با وجود همین حکایت هنوز خودشون این جانبه میدونن، هنوز نتونستن دست از های تحنیس خودشون بکشن، هنوز مرسالاری و پذیرا هستن.
بله.
هنوز خودشون رو به حاجه ها رو میدونن، یعنی هنوز به اون اعتقایی که لازم یک زن برسه خودش رو دقیقا برابر یک مرد بدونه، که اگر رئیس جایی شد اجازه نده بنویسن رئیس محترم و رئیس خطابش کنن و این جانب خطاب کنه خودشو، هنوز به اونجا نرسیده. یعنی این حاج خانم هم از دست تو عارضه، این حاج خانم هم که هنوز این چنین میاندیشه، سیستم فکریش این چنینه، هنوز این چنین در برابر شما ایستاده و فقامش به آسمان رفته. البته کروبی کار هوشمندانه ای کرد که خودش حرفی در این باره نزد، به این ترتیب نشون داد به همه که میخواد ثابت کنه که هیچ فرقی بین پسرش و رنج دیدگان دیگر ملتمون و کشته شده ها خونهای زمین ریخته قائل نیست، به همین دلیل سکوت کرد. اما خب مادر مادره، حق داره، میتونه اعتراض بکنه و کرد. منتها نکته ای که انگوش گذاشتم همون بود که کار به جایی میرسه که اینها بیان که سر رو میبرن مسجد، در مسجد امیرالمومنین هم کتک میزنن و هم تهدید و تجاوز میکنن. وقتی که مردم اینو میبینن، از پیش هم تجربه دارن، میبینن که دندان قلوچه هست، خشم هست، دندانهای دراکولایی هست. و جالب اینجاست در گزارش دستگیری این پسرهای کروبی خیلی جالب این نکته توجه کنیم، اینو میخونیم که میگه این رو نیروهای لباس شخصی گرفتن، بردن تحویل گارد ویژه دادن و بعد هم گارد ویژه بعد از مقدار کتک و آزار اذیت جا به جایی دوباره تحویل نیروهای لباس شخصی داد. خیلی نکته است. وقتی به این مسئله اینو میخوندم به خودم میگفتم هنوز هم ممکنه کسی پیدا بشه که به عنوان اعتراض حساب شده بگه که چرا این افراد لباس شخصی شناسایی نمیشوند. اون که مد حسابی شناسایی لازم نیست. گارد ویژه زندانی تحویل میگیره، مجبور به کتک خورده از لباس شخصی تحویل میگیره و دوباره تحویل میده. اینها دو بخش جدای یک سیستم هست. اینها حقوق بگیرن، این تکلیفشون معلومه.
وارد ویژه است.
یوتیوب و در اینترنت پخش شد، اون جوان ها، اون پذیرایی ها همه رو دیدیم، همه جهان دیدن اینها رو، که اینها با همه توانشون نه فقط همچنان که گفتم شمشیر از رو بسته بودن، بلکه تهمونده اخلاق و تهمونده ارزش‌های انسانی هم که ممکن بود به یه نحوی ناگزیرشان رعایت کنن و هم زیر پا گذاشتن.